روزنه بهاری تقدیم حضور شما هموطنان گرامی.
روزنه بهاری
به نام آن که هستی نام از او یافت، فلک جنبش، زمین آرام از او یافت. به نام خداوند بخشنده مهربان، خانم ها، آقایان، شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، سلام. به روزنه بهاری امروز خوش آمدید. شماره پیامک برنامه 30,000-1035 و شماره تماس 2265-2285 مثل همیشه راه‌های ارتباطی شما با برنامه روزنه بهاریه. میزبان یکی دیگر از جوانترین چهره‌های علمی کشورمون ایران هستیم، خانم دکتر مروارید خان محمدی که دکترای حسابداری دارن. می‌خوایم امروز یه گفتگویی با ایشون داشته باشیم. سلام خانم دکتر، خوب هستین؟
سلام و عرض ادب، سپاسگزارم.
بزرگوارین، من چقدر خوشبختم و خوشوقتم که در خدمت شما هستم امروز.
سلامت باشین، شما لطف دارین.
خانم دکتر، من می‌دونم که شما در رشته حسابداری تحصیل کردید و دکترا دارید. ممکنه راجع به رشتهتون یه مقدار به ما بگید؟ البته خب رشته حسابداری که از آشناترین و معروفترین رشته های دانشگاهی ما هست، منتها دوست داریم که از زبان شما هم تعریفتون رو از این رشته خوب بشناسیم و ببینیم.
خواهش میکنم، هستم در خدمت. بله، خب حسابداری رشته ایه که دیگه این روزها اکثرا باهاش آشنایی دارن. یکی از پرطرفدارترین رشته های علوم انسانی هستش حسابداری. البته تاریخچه حسابداری برمیگرده به تمدن‌های باستانی که در بین نهرین و مصر و دوره هخامنشیان یعنی خودمون بوده، اما حسابداری به عنوان یه حرفه تقریبا از اوایل قرن 19 شناخته شده.
درسته.
حسابداری به دلیل اینکه بتونن دخل و خرج رو محاسبه بکنن و یه تعادلی بین ورودی‌ها و خروجی‌های مالیشون ایجاد کنن،
درسته،
حسابداری رو به وجود آوردن و به مرور زمان هم پیشرفت کرد و در واقع الان دیگه به یه زبان مشترک در دنیای تجارت تبدیل شده.
اصلا یکی از نیازمندی ها هستش خانم دکتر. رشته شما در تمام زمینه ها کاربرد بسیار زیادی داره و تقریبا میتونیم بگیم هیچ ارگانی، هیچ شرکتی نیستش بخواد بگه که نیازمند نیست به این رشته.
بله،
کاربردی.
دقیقاً.
خانم دکتر، به رشته شما میگن زبان تجارت. درسته؟
بله.
البته ما میبینیم که الان فقط برای تجارت هم استفاده نمیشه. ما الان یه آموزشگاه زبان داریم یا حالا مثلا یه مدرسه یه غیر دولتی داریم، باز هم حسابدار داریم اونجا. حالا اونا که کارشون تجاری نیست.
بله.
ولی در اصل به رشته شما میگن زبان تجارت. میشه راجع به اینم برای ما بگین؟
در واقع یک زبان مشترک در دنیای تجارته که بهش زبان تجارت هم گفته میشه.
درسته.
به این دلیل که یک ارتباط در واقع همگانی بین تمام مؤسسات مالی ایجاد میکنه، چون برمیگرده به بحث اقتصاد و اقتصاد در تمام کشورها جریان داره و یک ارتباط جهانی شبکه‌ای بین تمام مؤسسات مالی تو تمام کشورها وجود داره، به همین دلیل بهش میگن زبان تجارت. حسابداری در واقع یه دانشه که میاد اطلاعاتی رو که تأثیرات مالی دارن جمع‌آوری میکنه و از اونها استفاده میکنه. تو تمام دنیا هم همین کار رو انجام میده. یعنی اینجوری نیست که تو کشور ما به یه روش دیگه حسابداری انجام بدن و تو کشورهای دیگه به یک روش دیگه. در تمام دنیا حسابداری یک دانش تعریف شده است، یک دانش مشخصه. یه تعریف جامع از حسابداری وجود داره که تو تمام دنیا همون تعریف وجود داره که میگه حسابداری دانشیه که میاد اطلاعات مالی رو شناسایی میکنه، جمع‌آوری، تجزیه تحلیل، اندازه‌گیری میکنه، اونها رو ثبت میکنه، بعدش طبقه بندیشون میکنه و در نهایت تجمیع و ترخیص میکنه که در نهایت منجر به یک گزارش میشه و این گزارش ها برای تمام استفاده کنندگان که شامل درون سازمانی و برون سازمانی هستن در دسترس قرار میگیره. حالا اون استفاده کنندگان میتونن برون سازمانی باشن، مثل من و شمایی که بیرون از سازمان میخوایم از این اطلاعات، شما به عنوان یک سرمایه گذار میخوایم توی بورس شرکت کنید، خب به یه سری اطلاعات نیاز داریم در مورد شرکت ها. این اطلاعات از اون گزارش هایی که حسابدار تهیه کرده به دست میاد. حسابداری همونجور که فرمودین به همه چی یه جورایی مربوط میشه، چون یه رشته چند وجهیه که با رشته های بسیار زیادی هم به طور مستقیم و غیر مستقیم در ارتباطه. مثلا رشته آیتی، ریاضی، حقوق، آمار، اقتصاد، تمام رشته ها به نوعی درگیر حسابداری هستن. تمام سازمان ها، ارگان ها، تمام شرکت ها به حسابدار متخصص نیاز دارن. در واقع اهمیت این رشته به همین دلیله. انقدر اهمیت این رشته و فعالیت این رشته زیاده که موفقیت هر شرکت یا هر مؤسسه تا حدود زیادی به این رشته بستگی داره. همونطور که شما فرمودین اکثر شغلها و کارها به این رشته نیاز دارن، به یک حسابدار مورد اعتماد و کاردان و متخصص نیاز دارن، و اگر حسابداری ضعیفی داشته باشن قطعا با شکست مواجه میشن. بنابراین لازمه این که یک مؤسسه بتونه در چرخه کاری خودش، در چرخه عمر کاری خودش پیشرفت داشته باشه، وجود حسابدارای متخصصیه که به در واقع به خدمت خودش در میاره. تا زمانی هم که این سازمان‌ها از قدرت و قوه مالی بالایی که همون حسابدارا هستن برخوردار باشن، قطعاً رو به پیشرفت خواهند بود. و این همه باعث میشه که جایگاه رشته حسابداری همچنان قوی و پایدار باقی بمونه. امروز هم که داریم میبینیم دیگه اقتصاد انقدر فراز و نشیب‌های فراوانی داره که اکثر مشاغل در بحران هستن، یه جورای امنیت شغلی خوبی ندارن، اما حسابداری همچنان امنیت شغلی مناسبی داره.
درسته.
نه تنها تو کشور ما، بلکه در کل دنیا حسابداری یکی از مورد توجه ترین رشته هایی که همیشه متقاضیان بسیار زیادی داره.
بله.
اداره کار آمریکا یه پیشبینی کرده بود در مورد رشته ما که تا سال 2026 گفته بود که فرصت های شغلی که برای حسابداران متخصص به وجود میاد به سرعت پیشرفت خواهد کرد.
بله.
این در مورد تنها آمریکا نیست، در مورد همه کشورهای دنیاست.
درست.
هر چی که ما داریم به سمت در واقع مکانیزه شدن پیش می‌ریم، هر چی این تحولات اقتصادی و تکنولوژی توی دنیا بیشتر میشه،
درسته،
نیاز به حسابدارا هم بیشتر میشه.
بله. خانم دکتر، حالا یه سوال که یه خورده جنبه شوخی هم داره. ما معمولا همیشه زیاد اینو شنیدیم که میگیم که چی میدونم برو حسابداری بخون کار پیدا میکنی. آیا واقعا این جمله، حالا ممکنه خب به ذات خودش این جمله یک جمله شوخی باشه، اما آیا واقعا حالا این درست هم هست که اگر کسی حسابداری بخونه میتونه کار پیدا بکنه راحت؟
بله. ببینین این فرمایش شما گذشته از شوخی تا حدود بسیار زیادی درسته.
بله.
تحصیل تو رشته حسابداری میتونه آینده روشنی و برای علاقه‌مندای به این رشته به ارمغان بیاره. خب
درسته.
چون که همونطور که گفتیم خیلی از سازمانا به این نیرو نیاز دارن.
بله.
و اینکه خب علاوه بر همه اینا، حسابدار از درآمد بسیار خوبی نسبت به خیلی از مشاغل دیگه برخوردار هستن.
درسته.
تا حدود زیادی هم امنیت شغلی داره. افراد زیادی هم میان که حالا به دلیل کسب درآمد بالا یا اینکه شرایط شغلی مناسبی که این رشته داره داشته باشن، میان که تو این رشته ادامه تحصیل بدن.
بله.
اما باید بدونن که این رشته سختی‌های زیادی داره، سختی‌های خاص خودش رو داره.
بله.
اما کسی که از پس این سختی‌ها بر بیاد،
بله،
مطمئناً میتونه به راحتی شغل مناسبی رو پیدا کنه.
بله.
همه چیز برمیگرده به استعدادها، توانایی‌ها و علاقمندی‌های افراد.
خیلی هم عالی. خب خانم دکتر، من افتخار این رو داشتم که با شما صحبت کنم. خیلی ممنونم از شما و خیلی خوشحالم که با چنین چهره جوان علمی صحبت کردم. امیدوارم که همیشه موفق و مؤید باشید. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم.
سلامت باشید.
سال نوتون مبارک و خدا نگهدار.
برای شما هم همچنین خدا
نگهدار. مجله علمی روزنه، پنجره ای رو به دانش و فناوری. Thank you.
من زهرا بروایه با یک موضوع علمی دیگر از فیزیک در دنیای امروز در خدمت شما هستم. امروز میخوایم راجع به رفتار یک موجود مرموز و عجیبی که به تازگی در کهکشان راه شیری دیده شده صحبت کنیم. بر اساس گزارشی که در آخرین نسخه مجله نیچر منتشر شده، پژوهشگران استرالیایی یک شیء عجیب و چرخان رو در کهکشان راه شیری و بسیار نزدیک به ما کشف کردند که با هر چیزی که ستاره شناسان تا به حال دیدن متفاوت است. بر اساس گزارشی که در آخرین نسخه مجله نیچر منتشر شده، به گفته ناتاشا هارلی واکر، این شیء عجیب که به نوعی در حیات خلوت کهکشانی ما هست، دقیقاً هر 18 دقیقه و 18 ثانیه شروع به آزاد کردن انرژی‌های رادیویی می‌کنه و در آن لحظات تبدیل به درخشان‌ترین منبع امواج رادیویی در آسمان ما میشه که مانند یک فانوس دریایی آسمانی عمل می‌کنه. اگرچه اجرام آسمانی دیگر مثل کتوله سفید هستند که روشن و خاموش میشن، ولی تا کنون هرگز فرکانس منظم 18 ممیز 18 دقیقه دیده نشده. ناتاشا هارلی واکر میگه حتی به عنوان کتوله سفید این شی کاملا غیر معموله، زیرا موجودی بسیار بزرگتر از کتوله سفید تپختر است. با این حال این جسم جدید و فوق‌العاده درخشان هر 18 دقیقه فقط برای یک دقیقه روشن میشه و هنوز نمیدونیم چیه.
همه جا گفتگو را بشنوید.
برنامه کاربردی ایران صدا و سایت رادیو گفتگو
میسر برای شنیدن آسان.
هم دانشگاهی سلام. در دانشگاه‌های کشور تکنیک و علم و فرهنگ در کنار هم قدرت پیروزی بر مشکلات را رقم می‌زنند. من مریم شریفیان امروز برای شما شنوندگان عزیز از دانشگاه علوم پزشکی شیراز خواهم گفت. دانشگاه علوم پزشکی شیراز با تأسیس آموزشگاه عالی بهداری در سال 1325 به منظور تربیت متخصصین در طی دوره‌های 4 ساله شکل گرفت. در سال 1328 این آموزشگاه به دانشکده پزشکی تبدیل گشته و در کنار سایر دانشکده های دانشگاه شیراز شروع به کار نمود. در سال 1332 آموزشگاه عالی پرستاری نمازی به عنوان دومین مجموعه تربیت کادر پزشکی تشکیل شد که این آموزشگاه در سال 1355 به دانشکده پرستاری ارتقا یافت. به دنبال این دانشکده در فواصل دیگر سایر دانشکده های علوم پزشکی تشکیل گردید. از سال 1373 با ادغام سازمان های منطقه بهداشت و درمان استان ها در دانشگاه های علوم پزشکی، این دانشگاه تحت عنوان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس موجودیت یافت. این دانشگاه علاوه بر کیفیت مطلوب آموزشی و پژوهشی با انجام فعالیت‌های درمانی پیچیده‌ای نظیر پیوند کبد، قلب، کلیه و دیگر درمان‌های پیشرفته به بیماران و نیازمندان خدمت ارائه نموده و به عنوان یکی از بزرگترین و معتبرترین دانشگاه‌های ایران و خاورمیانه مشغول فعالیت است. از جمله دانشکده‌های این دانشگاه می‌توان به دانشکده بهداشت، پزشکی، داروسازی، تغذیه و علوم غذایی و پیراپزشکی اشاره کرد. برگرفته از سایت دانشگاه علوم پزشکی شیراز.
سامانه 30035 برای دریافت پیام‌های پرمهر شماست.
با ما در ارتباط باشید.
من بهار رضایی با یک پرسش و پاسخ دیگه در خدمت شما هستم. و اما سوال امروز، تأثیر دید و بازدیدهای نوروزی بر روحیه و شادابی افراد چیست؟ یکی از آیین‌های مهم نوروزی دید و بازدید یا همان عید دیدنی است. رسم است که در نوروز به دیدن بزرگان فامیل، طایفه و یا شخصیت‌های علمی و اجتماعی برویم. اما در کل دید و بازدیدهای نوروزی در بین اعضای فامیل، دوستان و آشنایان معمولاً تا 13 فروردین و گاه حتی تا آخر فروردین ادامه دارد. به عقیده روانشناسان دید و بازدید باعث شارژ روحی و معنوی و در نتیجه طول عمر می شود و به همین خاطر است که در دین مبین اسلام هم بر اهمیت صله رحم تاکید شده است. خانم بیتا سرپولکی، روانشناس و مشاور حوزه ازدواج و خانواده می گوید با توجه به شرایط آب و هوایی کشور و تقارن نوروز با بیدار شدن طبیعت می توان گفت نوروز و تمامی آداب و رسوم آن تأثیر مثبتی در روحیه و وضعیت روانی افراد جامعه دارد و دید و بازدید هم به عنوان یکی از رسوم مؤثر نوروز باعث شادی و نشاط افراد می شود. این روانشناس با بیان اینکه تأثیرات مثبت دید و بازدیدهای نوروزی را می توان به چند صورت دسته‌بندی کرد افزود دید و بازدید اقوام و خویشاوندان روی مغز تأثیر می گذارد و بخشی از مغز را که بیانگر احساسات شما درباره فامیل، دوستان و حتی خودتان است برمی انگیزد. همچنین برخی از متخصصین قلب و عروق نیز معتقدند که دید و بازدیدهای نوروز که با هدف تازه شدن دیدارها و فراموشی غصه انجام می شود منجر به کاهش تنش‌های روحی و بهبود وضعیت جسمانی و حتی کاهش عوارض قلبی و عروقی می شود. ایشان همچنین ادامه می دهند که یکی از مهمترین عوامل پیشگیری از افسردگی بودن در جمع اطرافیان و برخورداری از احساس آرامش و امنیت حاصل از آن است که دید و بازدیدهای نوروزی این شرایط را در بهترین وضعیت فراهم می آورند.
ارتباطی آسان با روابط عمومی سازمان، تماس با شماره آشنای 162.
پیام های شما به دست ما خواهد رسید.
صدرالدین محمد ابن ابراهیم قوام شیرازی، معروف به ملا صدرا، فیلسوف شیعه ایرانی، در روز نهم جمادی الاول سال 980 هجری قمری در شیراز و در محله قوام زاده شد. به روایتی پدر او خواجه ابراهیم قوام مردی دانشمند و وزیر فرماندار پارس بود و صدرالدین محمد تنها فرزند او بود. ملا صدرا یا صدرالمتعلهین بنیانگذار حکمت متعالیه است. وی پس از کسب درجه اجتهاد به تدریس در مدرسه خواجه پرداخت. اما از آنجایی که نظریاتش در برخی مسائل فقهی با بیشتر دانشمندان متفاوت بود، او را به بدعت گذاری در دین متهم کردند و خواهان اخراج او از مدرسه و در نهایت تبعید او شدند. بدینسان ملا صدرا راهی قم شد. ملا صدرا در دوران تبعیدش در قم به حوزه های مختلفی رفت، اما به او اجازه نمی دادند. جلوی او را می گرفتند و او را مرتد می خواندند. ملا صدرا به مدت 5 یا 7 سال در کهک قم و در تبعید زیست، اما هرگز کار تدریس و پژوهش را رها نکرد و در همان روستای کوچک و دور افتاده به برگزاری نشست آموزشی پرداخت. الله وردی خان، حاکم ایالت فارس امپراتوری صفوی در زمان شاه عباس، هنگام ساخت مدرسه خان در شیراز ملا صدرا را به شیراز دعوت کرد. ملا صدرا پس از بازگشت به شیراز تدریس در این مدرسه نوساز را آغاز کرد و درخشان ترین دوره زندگی وی در این دوران رقم خورد. مطابق یادداشت‌های نوه او سال صحیح درگذشت وی 1045 قمری بوده است. ملا صدرا در شهر بصره وفات یافت، ولی بنابر سنت شیعیان او را به شهر نجف بردند و بنابر گفته نوه وی
علم الهدا او را در سمت چپ صحنه حرم علی ابن ابی طالب علیه السلام دفن نمودند. هر ساله در ایران روز اول خرداد سال روز بزرگ داشت ملا صدرا یا صدر المتعلهین نامگذاری شده و مراسمی برپا می گردد.
رادیو گفتگو
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. کارت پستال. این کارت پستال رادیویی است.
اگه گذاشتین به کارمون برسیم. بله بفرمایید جان، خودشون هستم. صدام چرا مردونه نیست؟ حالا اون آقا یه بار دست به تلفن من زده ها. شما چه عادت کردی؟ بله همین الان رسید. خدا نگهدار.
صدای فکس اومد. سفارش داریم؟
بله.
بدش من.
فالگوش فایستاده بودی؟
نه نه صدات بلنده.
اگه کار نداری من برم.
من میرم. شما بمون.
باشه.
با اجازه. ماشد سفارش جدیدمون رسید.
ببینم.
خدمت شما.
نوشته هرچه به در سرش به سنگ.
چی شده؟
شیرازی ها یه رسمی دارن صبح عید چهار گوشه یه خونه رو بکوبن و بگن هرچه به در سرش به سنگ، یعنی بهتره که چشم حسود و بخیل.
یعنی یه جورایی به جای این که اسپند رو دود کنن میکوبنش؟
آره بامزه بود.
این الان نوروز خانیه؟
نه نوروز خانیشون توسط بچه ها انجام میشه. این جوریه که بچه ها میرن خونه بابا بزرگ و مامان بزرگاشون و شعر میخونن و عیدی میگیرن، بعدش هم با شور و هیجان عیدشون رو جشن میگیرن.
آخ عیدی گرفتن خیلی خوبه.
بودو برو اونایی که میگم آماده کن. شعر مخصوص برای بچه ها، عیدی و شیرینی و اقلام هفت سین.
رو چشم بفرمایید. از قبل آمادش کرده بودم، فقط به خاطر اینکه توش عیدی داشت.
بذارش تو مبدل انتشار که وقت تنگه.
رو چشم.
ببین چطور شده.
رو چشم.
نوروز نو باز اومده، بلبل به آواز اومده، مولید پرواز اومده، کارال همین ساز اومده. مادر بده نوروزی هم.
ای جونم الهی قربون نوای گلم برم. عیدتون مبارک باشه.
هرچه بدر سرش به سنگ.
هرچه بیشتر به من عیدی ندی من بیشتر عیدی میخوام
پسر.
باشه.
گفتگو با شما افتخاری است برای ما.
2265-2285
شماره تماسی است برای شما.
همسفر نوروز.
من وحید روشن
و من سیما باقری‌متین امروز مسافر شهر شعر و تمدن و بهار نارنج یعنی شیراز زیبا هستیم.
سفر ما با رد شدن از دروازه قرآن شروع میشه، اما مشکل دقیقاً همینجاست، چون انقدر جاهای دیدنی شیراز زیاده که اکثرمون نمیدونیم از کجا باید شروع کنیم.
نمیشه به شیراز سفر کنی اما ابهت تخت جمشید رو نبینی. مگه میشه شیراز باشی و توی حافظیه و سعدیه با خودت چند تا شاه بیت و زمزمه نکنی؟ شده کسی بره شیراز و توی باغ ارم و دلگشا قدم نزنه؟ داریم اصلا کسی که شیراز باشه اما توی مسجد نصیرالملک و شاهچراغ یه گوشه دنج نشسته باشه؟ من مطمئنم دو سه روز کمه برای دیدن شیراز و جاذبه هاش.
من که برم شیراز نمیتونم از خوراکیاش بگذرم. فالوده شیرازی، مسقطی و حلوا، کلوچه شیرازی با شربت بهار نارنج، به به. تازه از همینا با خودم سوغاتی هم میبرم.
میدونم همه ما همینطوری هستیم که وقتی میریم شیراز دوست داریم همه این جاها رو بگردیم، اما اگه موقع این گشت و گذار خسته شدین کافیه چشماتونو ببندین و فقط عطر بهار نارنج رو تو فضا استشمام کنین. بی نظیره.
شیراز شهریه که مردم بیشتر لبخند میزنن و حالشون خوبه و این حال خوب بین همه جریان داره. کسی سخت نمیگیره و بیشتر از زندگی لذت میبرن.
و البته این حال خوب توی موسیقی و آوازهاشون هم مشهوده. این یعنی زندگی واقعی.
سرشار از سلامتی و مهر. ممنون از اینکه تا پایان برنامه ما رو دنبال کردین. امیدوارم تعطیلات خوش بگذره. خدا نگهدار.
بسم رب شهدا. ساعت حدود 6:20 دقیقه عصر بود. آفتاب کم کم غروب می کرد. بعد از ساعتها به دو کوه رسیده بودیم. زائران یکی یکی آماده پیاده شدن از اتوبوس شدند. خادمین اتوبوس در آستانه در ایستاده بودند و به هر یک پلاکی با نام خودشان هدیه می کردند و جانمازی کوچیک که برای اولین نمازی بود که با شهدا می خواندند. پلاک و جانماز و سربند را از دست خادم گرفتم و آنها را به سینه ام فشردم. با خود حس می کردم که در اولین ایستگاه من هم رزمنده شدم. از پله ها که پایین آمدم بوی شرجی هوا به مشامم رسید، چیزی مثل بوی ساحل یا درخت های خیس خورده با روح آدم بازی می کرد. جلوی ورودی خادمان اسپند دود کرده بودند و به زائران خوش آمد می گفتند. هر کس به سمتی می رفت، هیچ کس در حال خودش نبود. جلو رفتم. آفتاب پشت ساختمان های پادگان ناپدید می شد. محوطه از رزمنده ها خالی بود، اما هنوز صدای زمزمه هایشان را از اوج آسمان یا شاید هم از دل ساختمان ها می شنیدم. همانطور که محو تماشای ساختمان های خالی بودم، صدای از آن کل محوطه را پر کرد. دو کوه دوباره پر از هیاهو شد. آب وضو از دست و صورت زائران چکه می کرد. نماز جماعت در حسینیه شهید همت طعم دیگری داشت. انگار شهدا هم لابلای جمعیت بودند و به اقامه نماز ایستاده بودند. دو کوهی که وقتی زمزمه عملیات به گوشش می رسید از رزمنده ها پر و خالی می شد. چقدر جایشان خالی بود. عکس شهدا و حرفهایشان در و دیوارهای دو کوه را پر کرده بود، اما خودشان کجا بودند؟ نماز را که به جماعت خواندیم، فرصتی برای همگان پیش آمده بود تا در محوطه پادگان ناپدید شوند. به صورت هر کدام از زائران نگاه می کردم، بغض می یافتم. هر کس گوشه ای را گرفته بود و غرق در افکار خیش. غروب های دو کوه عجیب صفا دارد. مطمئنن اگر واردش شوی، از همان ابتدا صدای قدم های شهدا و خوش آمدگویی آنها را می شنوی.
غروب دو کوه و صبح و صبحگاه و ساختمونا و دو کوه منزل و مأوای عشاق دگر خالی شده است جای عشاق دو کوه با صفا بودی و زیبا چرا حالا شدی تنهای تنها جای این شعر تو زمین صبحگاه اون پادگان عشق اما با امروز دائره به بیغامونی گفت برادر بهتره یا رفیق گفت برادری که رفیق باشه یعنی هرگر رفیق هستن داده که نه برادر هستن داده
در آغاز فقط کلمه خواندن اولین فرمان کلمه کلمه کلمات جملات